اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. سناتور دموکرات باب منندز به مخالفان توافق هسته‌ای با ایران پیوست. قوه قضاییه ایران میگوید حکم دادگاه سعید مرتضوی ماشین نویسی شده و در مرحله ورود به سیستم است. و دستیار محمد باقر قالیباف یک حزب جدید تشکیل داد. سناتور دموکرات باب منندز روز سه‌شنبه مخالفت خود را با توافق هسته‌ای ایران به طور رسمی اعلام کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، این عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا دلیل مخالفت خود با توافق هسته‌ای ایران را آنچه نقض قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل از سوی ایران در زمان پیشبرد برنامه اتمی‌اش نامید عنوان کرد. باب منندز همچنین ضمن اشاره به اینکه مخالفتش با این توافق ارتباطی با حمایت یا مخالفت با رئیس جمهوری آمریکا ندارد گفت نگران آن است که توافق به دست آمده ایران را ملزم به بی اثر کردن زیرساخت اتمیش نکند. آقای منندز پس از سناتور چارلز شومر دومین سناتور دموکراتی است که به طور رسمی به مخالفان توافق هسته‌ای با ایران پیوسته است. اما از سوی دیگر شمار سناتورهای پشتیبان توافق هسته‌ای با ایران به 20 تن رسید. جک رید و شلدون وایت هاوس، دو عضو دموکرات سنای آمریکا، روز سه‌شنبه حمایت خود را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دو سناتور از ایالت رود آیلند در بیانیه مشترکی از نادیده گرفتن احتمالی این توافق از سوی کنگره با عنوان اشتباهی راهبردی نام بردند. پیشتر 18 سناتور دموکرات حمایت خود از توافق را رسما اعلام کرده بودند. با توجه به آنکه اکثریت مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در دست جمهوری خواهان است، پیش بینی می شود رأی نهایی کنگره به این توافق منفی باشد. محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران میگوید که حکم دادگاه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در مرحله ثبت در سیستم قرار دارد. آقای افتخاری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن اشاره به صدور این حکم در اوایل هفته گفت وقتی حکمی صادر می شود تا ماشین نویسی و در سیستم ثبت شود از یک روز تا یک هفته زمان می برد. به گفته یه سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، حکم رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی همکنون ماشین نویسی شده و اگر او برای ابلاغ حکم زودتر به دادگاه مراجعه کند، زودتر حکم را دریافت خواهد کرد. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از صدور حکم برای سعید مرتضوی خبر داده بود. حزب آزادگی ایران اسلامی روز سه‌شنبه در ایران اعلام موجودیت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی کاکویی، مشاور محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، دبیر کلی موقت این حزب تازه تأسیس را بر عهده دارد. آقای کاکویی ضمن اشاره به ایده راه اندازی حزب آزادگی ایران اسلامی از دو سال پیش گفت که این حزب قرار است در قالب جریان اصولگرایی فعالیت کند. پیشتر محمد باقر قالیباف به خبرگزاری ها گفته بود که ما حزبی به ثبت نرسانده ایم. پلیس تایلند میگوید پس از بمب‌گذاری اخیر در بانکوک، پایتخت تایلند به دنبال مردی میگردد که شبیه مردمان خاورمیانه است. به گزارش رویترز، پلیس تایلند روز چهارشنبه اعلام کرد در جستجوی مظنون اصلی انفجار معبد هندوها در بانکوک است. بنا به گفته سخنگوی پلیس ملی، دوربین‌های مدار بسته تصویری غیر واضح از مردی با تیشرت زرد رنگ را ثبت کردند که کوله پشتی اش را در محل انفجار رها می‌کند. با این همه هنوز مشخص نشده مسئولیت بمب‌گذاری با چه افراد یا گروهی است. روز دوشنبه انفجار بمبی در یک معبد هندو در مرکز بانکوک موجب کشته شدن بیش از 20 نفر و زخمی شدن 10 تن شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radio.farda.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. ابتدا چند خبر کتاب رو میشنوید و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته. شعر نو در ترازوی تأویل نوشته دکتر سیاوش جعفری که توسط انتشارات مروارید منتشر شده، نگاهی به مهمترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز داره. شفیع کتکنی، داروش آشوری، رضا براهنی، عین پاشایی، تقی پورنامداریان، محمد حقوقی، سیروس شمیسا و احسان طبری از جمله مفسرانی هستند که تأویلشان در این کتاب بررسی شده. نظر به درد دیگران مجموعه از مطالب و مقالات سوزان سانتاگ است که با ترجمه احسان کیانیخواه توسط نشر گمان منتشر شده. این کتاب در 9 فصل به موضوع جامعه و جنگ می‌پردازد. تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل بویه، تألیف روی متحده با ترجمه محمد دهقانی از سوی نشر نامک منتشر شده، کتابی که موضوع اصلیش حکومت آل بویه و اوضاع اجتماعی قلمروهای آن است. پیمان اسماعیلی از مستعدترین داستان نویسان جوان امروز ایرانه. او که متولد 1356 خورشیدیه، مجموعه داستان اولش رو در سال 1384 با عنوان جیب‌های بارانیت را بگرد منتشر کرد، اما با دومین مجموعه داستانش با عنوان برف و سمفونی ابری در سال 1387 بود که شناخته شد. اون سال مهمترین جوایز ادبیات داستانی از همه سو به او اهدا شد، از جایزه گلشیری تا مهرگان و منتقدان مطبوعات و روزی روزگاری. پیمان اسماعیلی کتاب سومش رو در قالب رمان منتشر کرد، رمانی با عنوان نگهبان که بارها در نقدهای متعددی تحسین شد. پیمان اسماعیلی رو به این برنامه دعوت کردم. حاصلش گفتگوی مفصلیه که بخش کوتاهی از اون رو میشنوید و نسخه اصلیش رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. اما ابتدا سطری از رمان نگهبان با صدای نویسنده پیمان اسماعیلی.
پارسال همین وقتها مردم یکی را پیدا کردند، خیلی نزدیک لاجان، تو یکی از همین خانه‌های سنگی. پیشمرگه بود، فراری بود، هیچ زخمی هم نداشت رو تنش. من و رازان لاجان بودیم هنوز آن موقع. زنده بود؟ زنده بود، لخت مادرزاد. سرما گوشت تنش را برده بود ولی جان داشت هنوز. مردم را که دید این گرگ زوزه می کشید. از خانه بیرون زد، نشست رو زمین، پاهاش را جمع کرد توی سینه و زوزه کشید. از ترسش بوده. اول ادریس رفت تو خانه. مردم جرأت نداشتن بروند تو. حق هم داشتن. خانه بوی مردار گرفته بود. این همین خانه‌ای که خودت هم دیدی. از چند متری در آن سرما بوی تعفنش می‌زد تو صورت آدم. هرچه ادریس را صدا می‌زدیم بیرون نمی‌آمد. صدای نفس زدنش از توی خانه می‌آمد ولی جواب نمی‌داد. بعد من دنبال ادریس رفتم تو. اول نفهمیدم آن چیزی که می‌بینم چی حرف هستن. یعنی چیزی نمانده بود برای فهمیدن، فقط تکه های گوشت پخش و پلا روی زمین. تو نگاه اول معلوم نبود گوشت آدم است یا حیوان. ادریس کیف پول را که از رو زمین برداشت تازه فهمیدم چه کار کرده. همان دست چپ سالم مانده بود تقریبا، بقیه بدن را خورده بود. بیرون که آمدیم از رو زمین بلند شد و خیز برداشت سمت ادریس. باور نمی کنی تا با چشمت ندیدی. عین گرگ پرید. ادریس هم با قنداق تفنگ کوبید توی سرش.
آنچه که شنوندگان این برنامه شنیدند بخشی از رمان نگهبان بود که نوشته آقای اسماعیلی است، منتشر شده در سال 1392 خورشیدی در تهران. خیلی خوش آمدین آقای اسماعیلی به این برنامه نمای دورنمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز اجازه بدید اینطور شروع بکنم که شما در رمان نگهبان میشه گفت سرجمع تجربه های خودتون رو از دوتا مجموعه قبلی، به خصوص مجموعه برف و سمفونی ابری، انگار که اون تصاویر رو جمع کردید و در کتاب جدیدتون، در رمانتون گسترش دادید. آیا میشه گفت رمان نگهبان فرم گسترش یافته ای از ایده های پراکنده شما در مجموعه برف و سمفونی ابری است؟
من سلام میکنم خدمت شما، ممنون برای دعوتی که کردین و سلام میکنم به تمام دوستانی که الان گفتگو رو دارن میشنون. در مورد این سوال فکر میکنم که اگه از یک جنبه بهش نگاه کنیم شاید جواب بله باشه. دلیلش هم اینه که به هر حال خب من یک علاقه خودم تو نوشتن دارم، طبیعتا خب اون علاقه هم تو برف سمفونی ابری بروز پیدا کرده بود و هم توی رمان نگهبان. ولی خب به هر حال رمان نگهبان تقریبا تمام موتیفایی که شما در برف و سمفونی ابری باش رو بودین در این رمان به شدت گسترش پیدا کردن و حالا اگر بخوام یک جوری تعبیری از این ارائه بدم، مثل این میمونه که یک دنیایی که تک داستانهای برف و سمفونی ابری هر کدوم یک شهر یا یک کشوری از اون دنیا هستن، حالا در رمان نگهبان شما با اون خود اون دنیا رو برو هستیم، با اون جهانبینی که در اون دنیا وجود داره، با اون گستردگی که در اون دنیا وجود داره. بنابراین عملا میشه گفت که بله، برف و سمفونی ابری داستانهاش در دل دنیای داستانی نگهبان جا میشن. این اتفاقیه که افتاده. ولی خب در خود نگهبان به هر حال خب یه دیالوگی با اسطوره برقرار شده، یه خود اون موتیف ها به شدت گسترش پیدا کردن و سعی شده که یک جهانبینی که لازمه یه نوشتن یک رمانه به هر حال توی رمان ارائه بشه.
کسانی که ادبیات داستانی نسل امروز رو پی میگیرند، نام پیمان اسماعیلی شاید خواننده حرفه‌ای ادبیات داستانی امروز رو به یاد همین المان‌ها میندازه، یعنی فضای مملو از تنهایی، برف، سرما، آدم‌های غریبه که در مواجهه با محیط وارد یک چالش، وارد یک چالش میشن و از این قبیل. به نظر میاد که این عناصری هستند که پیمان اسماعیلی رو در واقع برمی‌انگیزه برای ساختن داستانش یا ساختن روایت‌هایی که او در ذهن داره و خارج از اونجا تا به حال کمتر میشه در واقع او رو دید.
یک مصاحبه خیلی خوبی من چند وقت پیش خوندم، یک مصاحبه که خیلی وقت پیش پاریس ریویو با ویلیام فاکنر انجام داده بود. تو مصاحبه اون گفتگو کننده از فاکنر پرسیده بود که خب شما نویسنده هستین که خشونت تمام ذهنتون رو پر کرده، چه جوابی برای این سوال داریم؟ بعد اونجا فاکنر جواب میده که این سوالی که الان شما میپرسین شبیه اینه که ما بگیم تمام ذهن یک نجار رو چکش پر کرده. بعد اونجا میگه که عملا چکش به طور خیلی ساده عملا یکی از ابزارهای کار نجاره. خشونت، تنهایی و این المانهایی که الان شما اسم بردین عملا برای من موانی یک نویسنده یکی از اصلی ترین ابزارهایی که من باش میتونم یک داستان رو بر اساس اون موتیفایی که خودم میپسندم و به یک شکل بیانگر جهان داستانی منه شکل بدم و بسازم.
ضمن این که قابل فهم و درک هست این پاسخ کاملا و تا حد زیادی هم اقناعی، اما نکته‌ای که منو روی همین سوال همچنان نگه می‌داره این هست که وقتی در رمان نگهبان که همین فضاها و موتیف‌ها درش به قول شما اجرا شده دوباره و گسترده هم شده، تفاوت کیفیت رو حتی میشه دید. یعنی زمانی که شما در همین فضاهای آشنا در کارهای پیشینتون به خصوص در مجمع برف و سمفونی ابری اونجا دارید کار می‌کنید، کیفیت کار به نظر میاد خیلی بالاست و انرژی خیلی قوی داره. وقتی که وارد فضای شهری میشید، اون ابهام و مهالودگی و رمزگذاری های متن به لحاظ حسی تقریبا وجود نداره و روی کیفیت کار هم به نظر میاد تا حدی تأثیر میگذاره. آیا قوت داستان نویسی پیمان اسماعیلی در همین فضاها بیشتر باید دنبالش بگردیم با اتفاق میفته، یا این فضاهاست که بیش از هر چیز نسبت به سایر فضاها و موتیف ها تو رو برمی‌انگیزه؟
طبیعتا من به عنوان یک نویسنده یک علاقه هایی دارم توی یک بخش هایی از نوشتن. خود من اون فضای باز و اون فضایی که محبوس نباشه رو بیشتر ترجیح میدم در نوشتن. خب طبیعتا این توی کارهام هم اومده. ولی خب از طرف دیگه اگر سوال به این شکله که به هر حال سلیقه خود من به عنوان یک نویسنده چیه، سلیقه من در نهایت اینه که اون کار و اون جهانبینی که داره توی رمان ارائه میشه بر اساس اون طرحی که برای نویسنده داره ارائه میده به خوبی پیاده بشه.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی، داستان نویس و نویسنده رمان نگهبان بود. متن اصلی و کامل این گفتگو رو با مراجعه به وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.